بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از مهمترین کارهای انبیاء الهی ائمه طاهرین فرشتگان و اولیاء خدا دعا بود. یک قسمت مهمی که از وجود مبارک حضرت زهرا باقی مونده و در کتاب‌های مهم روایت شده دعاهای حضرت، دعاهای مفصلی دارن، دعاهای بعد از نمازهای واجب دارن، این دعاها یه فرهنگ کامل تربیتی است و سازنده باطن و ظاهر انسان آنگونه که خدا میخواد. این دعاهایی که از انبیا در قرآن نقل شده که کم هم نیست، از حضرت آدم تا رسول خدا و دعاهایی که از صدیقه کبرا و ائمه طاهرین نقل شده، مثل دعای کمیل، دعای عرفه امام سوم، دعای ابو حمزه سومالی و دعاهای بقیه ائمه. و باز در قرآن دعاهایی که از اولیاء خدا و اهل ایمان نقل شده فقط برای خوندن نیست، بلکه اهل دعا، اهل دل، اهل حال فرمودن این دعاها برای سیرورت با ساد. سیرورت یعنی چی؟ یعنی این که من این دعاها رو در حد خودم، در حد تحصیلم یا با پرسیدن از استاد بفهمم و بعد فهمیدن ببینم اون چه که در این دعاها از مسائل تربیتی، اعتقادی، اخلاقی الهی هست در من وجود داره؟ اگه وجود داره که امام ششم می‌فرمایند خدا رو ستایش کنید، اگه وجود نداره تا از دنیا نرفتید سعی کنید این حقایق الهیه رو و انسانیه رو در وجود خودتون ظهور بدین، تحقق بدین. این معنای سیرورته. سیرویت یعنی شدن. من دعاها رو بفهمم، حقایقش رو درک بکنم و در خودم، در باطنم، در ظاهرم، در زبانم، در چشم و گوشم تحقق بدم. مثل دعا به این خاطره، برای این خاطره. یعنی مجموع دعاهای انبیا و ائمه و اولیا و صدیقه کبرا درس به بشر، به انسانها. اینا رو نفرمودن که من یه گوشه کتاب دعا با کنم، یه دو سه دقیقه متن دعایی رو بخونم بدون اینکه بفهمم و بدون اینکه خودم رو با دعا شاغولگیری کنم بلندشم برم. دعا آثارش باید در وجود انسان آشکار بشه. مثلا اگه در دعا یادمون دادن که بخونید رب ارحم، خدایا به من مهربانی کن، خدایا رحمت تو نصیب من کن، خب اینو نباید در پروردگار و در کتاب دعا بذارم حبس بمونه. باید دعا رو از وجود خودم طلوع بدم. وقتی میگم ورحمنی که در دعاها هست، به من مهربان باش، داره به من درس میده که تو هم از این اخلاق من که مهربانی به موجودات درس بگیر و مهربان باش. اول همه هم با خودت مهربان باش، چون خودت عزیزترین موجود برای خودتی. که در روایاتمونم داره ائمه ما میگن به خودتون مهربان باشین، یعنی بکوشید که جوری زندگی کنید دوچار عذاب قبر و عذاب قیامت نش. این رحم به خوده. کس دیگه هم به ما رحم نمی کنه اگه ما به خودمون رحم نکنیم. یکی هم مراجع گذشته نجف، حدود 100 سال پیش، شاگردان خیلی مهمی هم از درسش در اومدن. خیلیشون عالم بود، حکیم بود، چون فارس زبان بود یه دیوان شعر به فارسی داره، یه دیوان شعر به عربی داره. دیوان فارسیش اسمش دیوان کمپانیه، عربیش اسمش دیوان حکیمه، که البته اون دیوان عربیشو تا حالا نشنیدم کسی شرح داده باشه. ولی اگه کسی اون دیوان عربیشو شرح کنه و توضیح بده، دو جلد کتاب 500 صفحه در معارف الهیه خواهد شد. تو دیوان فارسیش یه بخشیش معرفی پیغمبر و حضرت زهرا و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین، خیلی هم عالمانه است و عظمت شخصیت ائمه طاهرین رو در این اشعارش نشون میده. مثلا یه شعر داره در مدح صدیقه کبرا که قبل از او هیچ شاعری چنین مدحی رو نگفته. تا الانم من با اینکه خیلی با شعر سر و کار دارم، به قدرت شعر او ندیدم الا یه غزل، یه قصیده که مال قافل مازندرانیه در مدح صدیقه کبرا، که از شعرش معلوم میشه که آدم باسوادی بوده، این شاعر آدم دانشمندی بوده. در هر صورت مرحوم کمپانی در پایان شعرش، خط آخر، خودش هم در شعرش لقبش مفتقر بوده، یعنی نیازمند، میگه مفتقرا به هیچ روی از در او متاب روی، یعنی میگه رابطه قلبی تو، اخلاقی تو با صدیقه کبرا هیچ وقت نکن، همیشه یادت باش که صدیقه کبرا یه معلمی مانند 124,000 پیغمبر، و سن هم در انبیا و در صدیقه کبرا جایگاهی نداشته. حضرت یحیی 5 ساله پیغمبر شد، حضرت مسیح به دنیا اومد، پیغمبر به دنیا اومد، حضرت جواد 25 سالش بیشتر نبود که شهید شد، ولی این بزرگواران اقیانوس علم وصل به پروردگار بودن، سن براشون مطرح نبود. درباره یحیی می‌فرماد آتیناه الحکم صبیا، بچه بود که من او رو به پیغمبری انتخاب کردم. میگه مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، اگه خیر دنیا و آخرت رو میخوای اعتقاد به صدیقه کبرا داشته باش. به روایاتش اونجایی که شامل حالت میشه عمل کن، دعاهاشو در خودت ظهور بده. این دعاها خورشید معنویه و ما هم مطلع الفجر آفریده شدیم، یعنی یه موجودی آفریده شدیم که میتونیم نور توحید رو، نور نبوت رو، نور امامت رو، نور اخلاق رو، نور عمل صالح رو طلوع بدیم از مطلع الفجر وجودمون. خدا یه مطلع الفجر نداره، تمام ستارگان عالم که عددشویش دانشمندی نمیدونه، همه مطلع الفجر داره، کره زمین هم مطلع الفجر داره، اگه نداشت که خورشید طولو نمی کرد. ما انسان ها مرد و زنمون فرق نمی کنه، مهمترین و بالاترین مطلع الفجر حقیم. تو مطلع الفجر را خورشید مادی طولو میکنه، اما از ما خورشید معنوی طولو میکنه. یا آیه در سوره احزاب هست، توضیحش خیلی مفصله، من فقط متنشو براتون میخونم. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله و سراجن منیرا. به پیغمبر میگه تو خورشید نور دهنده ای، خورشید معنوی. خب من واجب اگر سعادت دنیا و آخرت رو میخوام پیرو به او باشم، در پیروی خواسته های اخلاقی او رو، عملی او رو، فقهی او رو از وجودم طلوع بدم. من باید مطلع الفجر خورشید وجود انبیا و ائمه و صدیقه کبرا باشم. مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زان که چقدر عالی گفته، زان که مس وجود را فضه او طلا کند. وقتی خادمش مثل وجود آدم رو تبدیل به طلا بکنه، ببین قدرت کیمیاگری صدیقه کبرا در ساختن انسان کامل چقدر فوق العاده است. وجود همه انبیا کیمیای الهی بوده، وجود همه ائمه کیمیای الهی بوده، وجود اولیای خدا کیمیای الهی بوده. اینا نفسشون اثر داشت برای کسی که خود رو در معرض نفس اونها قرار میداد یا قرار بده. این گونه است. مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنن، ایشون کتابای خیلی مهم میدارن، فاصله شون هم با زمان ما حدود 250-270 ساله و خودش و پدرش نجف روبروی ایوان طلا زیر یکی از تاقیهای اتاقای دور صحن دفنن. ایشون غیر کتابای بسیار مهم علمی، فقهی، اصولی و کتابای بر اساس حکمت الهی، یه دیوان شعرم دارن، خیلی دیوان باحالیه، به نام تاقدیس، یعنی تاخچه. تاقدیس کلمه قدیمیه، یعنی درگاه، یعنی ایوون، یعنی تاخچه. اسم کتابشو گذاشته تاقدیس، یعنی من در ایوون دنیا و در تاقچه دنیا یه چنین گوهر گرانبهایی مثل کتاب شعرمو برای شما مردم دنیا به یادگار گذاشتم. بسیار اشعار بالایی داره. مثلا یه توبه نامه داره مرحوم نراقی که در اون توبه نامش دو خط خیلی عاطفیه، به پروردگار عرض میکنه من غلط کردم در اول بیشمار. خودش که اهل گناه نبوده داره یاد میده به ما، کسی که اهل گناه باشه که ملا احمد نراقی نمیشه، کسی که اهل گناه باشه که حرفاش انقدر باحال نمیشه، کسی که اهل گناه باشه اتصال به روح القدس برای گفتن این گونه شعرا پیدا نمیکنه. میگه ایام جوانی، حالا قول ما داره میگه خودش که رده معنوی و پاکیش خیلی بالاست، من غلط کردم یعنی اشتباه در اول ایام جوانی بیشمار. خب یکی از اشتباهاتم چی بوده؟ اهرمن را راه دادم در حصار، این قلبم رو که تو به عنوان بیت الله ساختی. خدا چهار تا بیت داره، بیت المقدس، بیت المعمور، کعبه و دل، که همه اهل دل و صاحب دلان میگن این کعبه تو سینه آدم از تمام اون سه تا بیت خدا با ارزش داره و بالاتره. دل خیلی عضو عجیبیه، کار رسوندن انسان به بهشت کار قلب. تو سوره صافات به نظرم میخونید قیامت رو میگه خدا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. چیزی که در قیامت به تو سود میده و سودش هم بهشته قلبیه که از شرک و نفاق و ریا و کفر و دعیت و سوء ظن و تنگ نظری پاک باشه، قلبی که از حرص و بخل و حسد و کینه پاک باشه. این میتونه قیامت برات کلید باشه برای باز کردن هشت در بهشت. خیلی آیه مهمیه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دو تا برادر بودن، امام صادق میفرماید فکر کنم در علل و شرایع صدوقه، یکیشون اومد پیش حضرت مسیح گو ما دوتا داداش گرفتاریایی داشتیم، اون داداش من یه شب دعا کرد خدام گوش داد و دعاشو مستجاب کرد و مشکلاتش حل شد، من 40 شب دارم دعا میکنم و گریه میکنم هیچ اثری از دعام ندید. چرا؟ مسیح فرمود باید از خدا بپرسم. عرض کرد پروردگارا اونی که دعاشو یه شبه مستجاب کردی که خب رفت دنبال کارش، این بنده خودت رو که میگه 40 شب ناله کردم بیداری کشیدم دعام مستجاب نشد، چرا؟ پروردگار فرمود من دعاشو مستجاب نمی کنم، معطل نباش، بیداری نکشه، ناله نکنه. عرض کرد چرا؟ فرمود هنوز در نبوت تو شک داره. با این دل نجس من چجوری دعاشو مستجاب کنم؟ ببینید چقدر ظریفه که ما باید قلبی رو وارد قیامت کنیم که از همه آلودگی ها و رذایل اخلاقی مربوط به قلب پاک باشه. انبیا و ائمه دعاهاشون نفساشون پاک کننده انسانه. مرحوم نراقی نقل میکنه که وجود مبارک حضرت صادق یا موسی بن جعفر هر دو رو کتابا نوشتن، توی کوچه تو مدینه داشتن میرفتن، در خونم باز بود، از داخل خونم صدای تار و تنبور و عربده و رقص و بدمستی میومد. امام وایسادن در این خونه، خادم این خانه که خادم مالک خونم بود اومد دم در، امام ششم یه سوال خیلی لطیف معنوی از این خادم کردن. البته خادم حالیش نشد امام صادق چی میگه یا موسی بن جعفر، ولی برگشت به صاحبخونه، گفت صاحبخونه با این که اهل عرق و ورق و تار و تنبور و زد و رقص و اینا بود، عقلش پخته بود، فهمید امام چی پرسید. امام به خادم گفت، گفت صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ امام میخواست بفرماید صاحب این خونه مطیع پروردگاره، مطیع نبوته، مطیع قرآنه، مطیع امامت، یا از همه اینا آزاده؟ آدمی که خودشو آزاد میدونه غلطی دلش میخواد میکن، هر ظلمی دلش میخواد میکن. اما پیغمبر میفرماد فإن المؤمن لدى الحق اسیر، مؤمن در پیشگاه خدا و هر حقی پابند داره، اسیر، آزاد نیست هر کاری دلش میخواد بکنه، خودشو آزاد نمی کنه، آزاد نمی دونه، مال مردم رو بخوره، زمین مردم رو ببره، بیت المال رو بدوزه، کلا کلا کنه، قش کنه. مؤمن لدل حق اسیر، پابند پروردگار، در هر عرصه قدم نمی گذاره. مؤمن بنده است یا آزاده؟ بنده مقید، عبد مقیده، وارد هر کاری نمیشه. اگر به گناه هم دعوتش بکنن، حالا تو دلش میگه یا به زبونش میگه مولای من منو برای گناه خلق نکرد، چون هیچ انسانی به هیچ گناهی نیاز نداره، ما اصلا نیازمنده به گناه آفریده نشد، ما نیازمنده به خوبی ها آفریده شدیم، نه نیازمنده به بدی ها. اصلا محال بر پروردگار که نیاز به گناه رو در وجود ما قرار بده. ما نیاز به درستی ها، به عبادت ها، به خوبی ها، به کل کارای خیر داریم. ما نیازی به دروغ و غیبت و تهمت و زنا و رشوه و ربا اصلا نداریم. فکر میکنیم که نیازمندیم، نه ما مستغنی از هر گناهی هست. اینو همه نمیدونن، همه نمیدونن، بعضی هم کج فهمن در این زمینه. انبیا ملت ها رو که دعوت به توحید میکردن تو قرآنه، میگفتن بت پرستی نکنید، به بت سجده نکنید، بتخانه نسازید. به انبیا میگفتن اگه خدا نمیخواست ما این گونه عمل نمیکردیم. این که ما بت پرست و بتخانه ای و مشروب خور و زناکار و دوست شدیم خدا خواست. یعنی این بدترین تهمت بشر به پروردگار. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. اینا رو من خواستم یا شما دارید به من میبندید، یا شما دارید در این زمینه به من تهمت میزنید؟ من خواستم شما بت پرست بشین؟ اگه من خواسته بودم که انبیا رو برای هدایت شما نمیفرستادم. معلوم میشه به بدی ها رضایت ندارم و نخواستم. این خادم فکر کرد حالا یه جواب دهنپوری به موسی بن جعفر بده. نمیشناخت حضرت. گاگا صابخونه بنده است؟ بنده یعنی چه؟ صاحب این خانه و ارباب من کاملا آدم آزادیه. امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر فرمودن اگه صابخونه بنده بود این همه غلطکاری نداشت. البته من توضیح میدم، حضرت دیگه چیزی نگو. خادم اومد تو اتاق، صابخونه گفت کی بود؟ با کی حرف میزد؟ گفت یه رهگذری بود. به من گفت صاحب این خونه عبده یا آزاده؟ خیلی تکون خورد. حضرتو که ندید، شنید پیام امام رو. پیام امام نوره، کلامکم نور، و معنویت امام با پیامش مخلوطه، موج داره پیام، و این موج پیام زد به این آدم. اومد که حضرت رو ببینه، دید کسی دم در نیست، با پای برهنه دنبال حضرت اومد، رسید، دید وجود مبارک موسی بن جعفر، چون اینم اهل مدینه بود میشناخت امام، اومد خودش رو پای امام بندازه. حضرت اجازه نداد. عرض کرد آقا من بندم، نمیفهمیدم، نمیدونستم، و به دست حضرت توبه کرد. و الان تو کتابای عرفانی و تربیتی از جمله کسانی که به عنوان اولیاء خدا اسم میبرن همین آدم. خودش هم کلمات زیبایی داره. خب بالاترین بیت برای خدا قلبه. این امانت پیش ما. واقعا ما اجازه داریم هر گرگ و سگ و اولاغ و مار و عقربی رو به صورت رذائل اخلاقی در این خانه خدا جا بدیم؟ و ما میشیم مثل مردم مکه که تو بیت الله 360 بت جا داده بود. اگر کسی این زشتی های قلبی رو تو قلبش جا بده میشه مثل یکی از اونا. ملا احمد میفرماید من غلط کردم در اول بیشمار، جوون که بودم اشتباه خیلی داشت. یکی از اشتباهاتم اهرمن را راه دادم در حصار، در دلم رو باز گذاشتم و شیطان ابلیس راحت وارد این خانه شد و خانه رو اشغال کرد. اهرمن را راه دادم در حصار. بعد با چه تواضعی، با چه عشق چشمی تو شعر بعدی به پروردگار میگه یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. من دیگه زورم نمیرسه بعد 30 سال که ابلیس و صفاتش در من جا گرفته بیرونش کنم. من دیگه قدرتی ندارم، این کار توه. یک نظر در کار این ویرانه کن، خراب شده خونه تو، دشمن خود را برون زین خانه کن. برگردم به حرف اول منبر، دعاهای انبیا، اولیا، ائمه، فاطمه زهرا و مؤمنان درسه، باید درس گرفت. خورشیده، باید از مطلع الفجر وجودمون طلوع بدیم. باز در این زمینه که خیلی بحث فوق‌العاده‌ایه، فردا زنده باشم به خواست خدا، به توفیق الهی خدمتون رسیدم، مطالبی رو ارائه میکنم. این روزا صدیقه کبرا تو خونش صدای ناله و گریه آتشینش آروم نمیشد. البته امام صادق میفرماد گریه میکرد تا همین روزای آخر که دیگه جوهره صدا براش نمونده، بی صدا گریه میکرد. اون وقت یه مش مردم نفهم احمق جاهل نماینده فرستادن پیش امیر المؤمنین که به این همسرت بگو یا شب گریه کنه یا روز، همسایه ها استراحت ما رو خراب کرده، شما که خانه امامت رو خراب کردید، شما که در خانه امامت رو آتیش زدید، شما که در به پهلوی او زدید، شما ایراد نداشتید. که حالا گریه صدیقه کبرا که معصومه است ایراد داره؟ گریه، این یه گریه بود که اومدن به امیرالمومنین گفتن بگو که کمی گریه کنه در شب یا در روز. یه گریه دیگه که به نظرم اونم خیلی سوزنده بود، گریه بچه های ابی عبدالله مخصوصا روز 11 که عمر صد دستور داد از میدان سوارشون کنین ببریمشون، همه رو از اون خیمه های نیم سوخته و بردن تو میدان. چشم این بچه کوچیکا، دخترها، خواهرها، زنان وقتی به بدن قطعه یا ابی عبدالله خب طبیعیه که گریه بکنن. زهرای مرضیه دیگه این آرزه رو نداشت، طبیعی بود بچه ها گریه کنن. زهرا رو پیغام دادن گریه نکن. اما بچه ها رو با تازیانه و کعبه نه می زدن و می گفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. خدایا به صدیقه کبرا قسم اسرائیل رو ریشه‌کن کن. دایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا یک پلک به هم زدن ما و نسل ما رو از پیغمبر اکرم و اهل بیتش و قرآن جدا نکن. خدایا این مجالس و پیغمبر نور میدیده، خدایا این نور رو تا قیامت با ما نگه دار.